الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اجماع بود، سومین مسیر کلی که خواستن از اون طریق حجیت اجماع رو اثبات کنن عقل نظری بود، یکی روایات بود، یکی عقل عملی بود، یکی هم عقل نظری بود. در ارتباط با عقل نظری گفتن تراکم فتاوا ما رو به قطع و یقین میرسونه که رأی معصوم اینه. آی خوی اشکال کردن، آی صد مطالبی فرمودن که مطرح شد. آی صد در مجموع معتقدن که اجماع فی الجمله حجته، البته با شرایطی، اما ایشون میفهمن بحث اجماع دو تطبیق داره، یه تطبیق نادرست داره و یه تطبیق درست. به عبارت دیگه حجیت اجماعی که ما ادعا میکنیم عبارت است از یک قسم خاص از اجماع که حالا توضیح میدیم، که ایشون معتقدن این تطبیق درست اجماعه، ولی یه تطبیق نادرست هم برای اجماع وجود داره. من این دو تطبیقی که ایشون میگن در حقیقت اشاره به دو مدرک برای حجیت اجماعه که یکیشو ایشون تقویت میکنن و دیگری رو تضعیف میکنن. ایشون میگن که اون تطبیق نادرست برای حجیت اجماع که میگن تراکم ظنون موجب حجیت اجماع میشه، همین عقل نظری بحثمونه دیگه، تراکم ظنون موجب حجیتش میشه، اینه که ما بگیم از فتوای جمع کثیری از فقهای قدیم و حدیث و امثال اینها ما به این نتیجه میرسیم که یک دلیل معتبری بوده که نه در سندش نقاشه و نه در دلالتش و حتما بر مسئله دلالت میکرده است. پس اجماع ما رو چجوری به رأی معصوم میرسونه؟ به این سبب و وسیله که اگر یه اتفاق نظری بین فقهای امامیه قدیمن و حدیثن وجود داشته باشه، ما یقین پیدا میکنیم که یک دلیل معتبر غیر قابل مناقشه‌ای سندن و دلالتن وجود داشته که اون حتما بر نظر معصوم دلالتش تام بوده است. پس اگر یه دلیلی است که نه در سندش میشه اشکال کرد نه در دلالتش میشه اشکال کرد، پس حتما حکم الله اینه و جای بحث هم نیست. ایشون میفرمان این تفسیر و تطبیق از اجماع یه تفسیر و تطبیق نادرستیه که ما بگیم اجماع ما رو به یک دلیل معتبر سندن و دلالتن میرسانه، چون اونی که ما در ظاهر مجمعین میبینیم فتواست نه استدلال. مجمعین گفتن که بله نظر ما اینه و نگفتن به چه دلیل، چون اگه میگفتن به چه دلیل که اجماع مدرکی بود و دیگه ما به مدرکش رسیدگی میکردیم. ولی از این جهت که خب نمیشه این همه فقیه بی دلیل بیان یه فتوایی رو بدن، حتما دلیلی بر مسئله وجود داشته، این یه نکته. نکته دوم، اون دلیل اگر ذره‌ای درش ضعف و خلل بود حتما اتفاق آراء هم برای شکل نمی گرفت، مثل این همه اختلاف آرایی که فقها چون دیدن که به یک روایتی استناد شده که یا سندش مورد مناقشه بوده یا دلالتش مورد مناقشه بوده دیگه بهش فتوا ندادن دیگه. پس اولا فقهای ما بی دلیل که حکم نمی کنن، و ثانیا این دلیلی که فقها بر اساس او حکم کردن اگر خللی در سند یا دلالتش داشت که دیگه باز اتفاق آرا شکل نمی گرفت. پس ما از اتفاق اجماع مجمعین به این نتیجه می رسیم که حتما یه دلیل معتبری در مسئله وجود داره که هم سندش تامه و هم دلالتش تامه، جای هیچ گونه مناقشه و خدشه‌ای وجود نداره. آیه صد می‌فهمن این تطبیق تطبیق نادرستی است. در ضمن تو پرانتز بگم این تطبیقی است که مرحوم اصفهانی میکنه. مرحوم اصفهانی میفرماد نهایت چیزی که ما از اجماع میتونیم بهش برسیم اینه که یک دلیل معتبری وجود داشته که آقایون بر اساس اومدن فتوا دادن، ولی بعد خودش اشکال میکنه، میگه نه خب این دلیل برای اونا معتبر بوده، برای ما شاید معتبر نباشه، خودش اشکال میکنه. ولی تقریبا نظری است که آیه اصفهانی تطبیق میکنه که بنابر این تطبیق اجماع ما رو به حکم مستقیما نمیرسونه، اجماع ما رو به چی میرسونه؟ به دلیل بر حکم میرسونه. یعنی اجماع کاشف از یک دلیلی است که البته از هر جهت اعتبار داره، ولی مستقیما ما از اجماع به خود حکم و رأی معصوم نمیرسیم، میرسیم که یک دلیلی است که سندش تامه، دلالتش تامه، پس به واسطه دلیل به حکم معصوم رسیدیم. آیه صدر در ارتباط با این تطبیق دو تا اشکال کلی دارن. یه اشکال آیه صدر اینه که قطع و یقین پیدا کنیم که پس یه دلیل معتبری بوده که سندن و دلالتن قابل خدشه نبوده. ایشون فهمن اگر موردی اجماع برای کسی این چنین قطع و اطمینانی رو حاصل کنه به صورت موردی اجماع حجته، ولی اینکه در همه مسائل برای همه افراد اتفاق فقها بخواد این قطع و یقین رو حاصل کنه این محل تأمله. یعنی شما بگید که در هر مسئله‌ای که من مواجه میشم از اجماع این قطع و یقین برام حاصل میشه، یا هر کس در هر مسئله اجماع رو ببینه یقین میکنه یه دلیل معتبری به لحاظ سند و دلالت وجود داشته. ایشون میفهمن این ادعای بی دلیلی است. بله موردی ممکنه مثلا در یه مسئله‌ای برای بعضی از افراد این چنین قصه‌ای حاصل بشه. پس ما نمیتونیم بگیم اجماع حجت است، یعنی برای همه این اتفاق رو خواهد داد. بعد یه چیزی آیه صد اضافه میکنن، میگن حالا اگر یه فقیهی از این اجماع به این قطع و یقین رسید، آیه صد فهمن معلوم نیست دیگه از اون فقیه توی این مسئله بشه تقلید کرد، چون رجوع جاهل به عالم دیگه نیست. حالا این مرتبط به بس تقلیده، یه فقیهی مثلا گفت من از اجماع فقها قطع پیدا کردم که حتما یه دلیلی بوده و اون دلیلم این چنینه، ایشون میفهمن که دیگه این رجوع جاهل به عالم نیست. چرا؟ چون این خود این فقیه الان جاهله که به عالمینی رجوع کرده، چون خودش که نمیدونه اون دلیل چیه، نه سندشو میدونه نه متنشو میدونه، هیچی نمیدونه. پس رجوع به او دیگه رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع جاهل به جاهله، چون خود او که نمیدونه اصلا اون متن و دلیل چیه، باز خود او رجوع کرده به سایر فقها و از گفته اونا یه اطمینانی براش حاصل شده. ایشون تردید در جواز تقلید میکنن. به عبارت دیگه، من عبارتون اخرای حرف ایشون رو میخوام بزنم، ایشون میفهمن اگر ما این چنین اجماعی پیدا کردیم حجت است، ولی در عمل شخصی مجتهد حجته، نمیتونه مستند فتوا بشه. دیگه میگن نمیشه رجوع کرد، ایشون میخوان بگن این چنین اجماعی نمیتواند مستند یه فقیه باشه که بر طبقش فتوا بده. چرا؟ چون تو خودت که نمیدونی چی بوده، میگی چون فقها گفتن یقینا پس درسته. ایشون میفهمن که این نمیتونه مستند فتوا باشه. نه حجت نیست، یعنی اگه فتوایی بده فتوای بلا حجته. فتوا دادن چی میفهمن؟ او که فتوا میده میگه من یقین پیدا کردم که یه دلیل معتبری است که بر همچی حکمی دلالت میکنه، فتوا دادم. ولی آیه صد تأمل دارن که اینجا ما به عالم رجوع کردیم، یعنی جاهلی به جاهل دیگه رجوع کرده. نه حالا فرض نه یعنی میخوام بگن که آیا فقیه خودش میتونه فتواشو مستند کنه؟ میتونه، نه که کار حرام کرده. یعنی وقتی که فقیه متفتنه به این قصه باشه دیگه بر اساس اجماع نباید فتوا بده. چرا؟ چون میدونه حجت نیست دیگه، معتبر نیست برای دیگران در اخص. نه، اگر فقیهی شبی خوابید و در خواب یه خوابی دید و یقین پیدا کرد که حکم الله اینه، فردا میتونه فتوا بده؟ نه، یقین دیگه. نکنید، علم با یقین فرق میکنه. شب فقیهی خوابید، یه خوابی دید، یقین پیدا کرد که حکم الله اینه، میتونه فردا بیاد فتوا بده؟ من بر اساس یقین دارم فتوا میدم. میگه یقین شما، یقین شما برای عمل شخصی شما معتبره، حجته، چون قطع معتبره، ولی نمیتونه مستند فتوا باشه. شما لطفا بر اساس این خوابتون که یقین پیدا کردید فتوا ندید. حالا من میخوام تقریب بکنم حرف آیه صد رو. آیه صد میگه صرف این که شما یقین پیدا کردی به دلیل معتبر، این نمیتونه مستند فتوا باشه. به چون من یقین دارم پس فتوا میدهم، یقین به این، بلکه مستند فتوا باید به هر حال یه چیزی باشه که قابل احتجاجه، قابل اثبات و نفیه. صرف یقین که مستند فتوا نیست. حالا من چون این مال اجتهاد و تقلیده دیگه خیلی واردش نمیشم، ولی تذکرش خوب بود که آیه صد میخوان بفرمان که این چنین اجماع بنابر این تطبیق و تقریب آخرش حجت میشه برای اون کسی که به هر حال به قطع و یقین میرسه، ولی مستند فتوا هم نیست، یعنی نمیشه بر طبقش فتوا داد، و مقلد هم نمیتونه بر فتوایی که مستند به این اجماع عمل کن. حالا فرمایش ایشون اینه. بعد ایشون یه اللهمه‌ای دارن، میگن الا، دقت کنید، الا این که به هر حال این یقینی که ما حاصل کردیم تقریبا به یه چیزی باشه که قریب از حس است. اگه این باشه چرا خوبه، میشه کاریش کرد. یعنی ما وقتی که دیدیم این فقها این فتوا رو دادن، این فقها فتواشون بر اساس یه چیزی بوده که حدس نبوده که ما بگیم تو از حدس دیگران پیروی کردی، بلکه یه چیزی غریب از حس بوده. یعنی من از حدس دیگران پیروی نگردم که من جاهلی هستم که دنبال علمای دیگه افتادم باز یه جاهلم دنبال من بیفته، نه، بلکه اونها یه امر حسی رو تقریبا دارن میگن من در امر حسی از اونها یه چیزی رو اخذ کردم. ایشون میگه اگه اینطوری باشه میشه حلش کرد. مثل چی؟ ایشون میگن که مثل این که فقها در استظهار با هم اتفاق داشته باشن، یعنی اتفاق دارن که ظهور این روایت اینه. ایشون میفهمن ظهور یه چیزی غریب من الحسه، استظهار یه چیزی غریب من الحسه. درسته که به هر حال میشه گفت یه امر حدسیه، ولی ایشون میگه غریب از حسه، مثل دیدن، مثل شنیدنه. اگر ما احساس کردیم که روایتیست در مسئله که همه از اون روایت یه مدل استظهار کردن، رجوع ما به اجماع و فقها ها رجوع به امر حسیه، نه رجوع به امر حدسی. چون رجوع به امر حسیه، رجوع من به اونها از باب رجوع جاهل به عالم نیست، بلکه من دارم مواد حسی رو ازشون میگیرم. مثل اینکه من خبر رو میپرسم، این کسی میگه امام صادق اینو گفته، دیگری چی، دیگری چی، من دارم حس اونها رو میگم، بعد خودم حس رو که تلقی کردم یه فتوایی میدم. ایشون میگه اگر رجوع ما به فقها رجوع به یه امر قریب من الحس باشه مثل بحث استظهار، اینجا میشه گفت که نه، این اجماع معتبره، میتونه مدرک فتوا هم باشه و قابل رجوع به این فقیه هم هست که بر اساس اجماع حکم رو صادر کرده. ولی حالا میتونید شما بفهمید که واقعا روایتی بوده که در سندش هیچ نقاش نبوده و اتفاق آیون در استظهارش بوده، دیگه خیلی باید موردی باشه، باید قرائنی وجود داشته باشه. نه ما که روایت نداریم، نه ما که روایتی نیست، ولی فقهای ما نکنید این سوال وجود داره چجوری میشه همه فقهای فتوایی رو بدن و هیچ مدرکی هم ذیل این فتوا وجود نداشته باشه. به خاطر این مرحوم اصفهانی میفهمن حتما یه دلیل معتبری بوده که به ما نرسیده دیگه، چجوری میشه؟ حتما یه دلیلی داشتن ولی دست ما نیست. حالا حرف آیه صد معلوم شد، چون من میخوام یه استفاده از حرف آیه صد بکنم. آیه صد میفرمان که ما وقتی مراجعه کردیم به فقها، یعنی اونها اتفاق بر استظهار دلیل داشتن. پس ما میگیم اجماع کاشف از دلیل است، و وقتی همه فقها اتفاق داشته باشن یعنی همشون استظهار از یک دلیلی کردن، استظهار هم یه چیزی غریب من الحس است. خب اگه اینطوری باشه که تقریبا در یه امر حسی دیگه، در یه امر حدسی نیست. از اینجا حالا ایشون خودش مورد خارجی نمیشناسه، میگه اگه اینطوری فرض بکنیم خب چرا درست در میاد؟ نه یعنی میگه اگر فرض بکنیم، ولی ما چیزی نداریم اگر روایتی باشه. ولی نکنید ایشون میخواد، حالا اون استفاده که من از کلام آیه صد میخوام بکنم، ایشون اولا میخواد بگه استظهار یه امر غریب من الحسه، و ثانیاً اتفاق بر استظهار میتونه ظهورساز باشه خودش. همونی که ما عرض کردیم میتونیم به کثرت استظهار استناد کنیم و بگیم ظهور روایت اینه. ولی اینکه ما هم نفهم. حالا البته این یه استفاده است. خواستم میگم یک سرنخیست برای اون بحث اجتهاد آماری ما. حالا دیگه حالا اگر همین صورت دوم رو فرض کنیم چیه؟ شما روایتی داریم سر سند هم هست، این نکته هم نمی‌فهمید، به جز 150 تا فقیه داریم که همه از این روایت حرمت می‌کنند. خب بعد شما قطع پیدا میکنید به استظهار یا قطع پیدا نمی‌کنید؟ قطع پیدا کنم که نداریم. آره دیگه چه کار میشه؟ شما میخوام این چی حجته؟ نه اگر روایت موجودی باشه آن که هیچ کدوم میگن معتبر نیست، معتبر نیست یعنی حجت تعبدی نیست. آره دیگه بحث تقلید بود. بله استقلال من تقلید بود. اللهم بر تقلید بود، یعنی رجوع ما به دیگران رجوع از باب استظهاره. من اینو قبلا هم تو حجیت ظهور گفتم، نکنید اگر ظهور یک امری باشه، نه شخصی بلکه عرفی و عادی. ظهور یعنی اونی که نوع مردم میفهمن. حالا شما بگید نوع مردم اشتباه میفهمن، ولی ظهور اونی که نوع مردم میفهمن. اینو تو بحث ذاتی و موضوعی هم بهش اشاره کردیم. ظهور یه امر شخصی نیست، یعنی من اینو میفهمم، اصلا من نداره ظهور. ظهور یه چیزیست که عموم مردم میفهمن. شما میگه عموم مردم اشتباه میفهمن، اونی که عموم مردم میفهمن ظهوره، اونی که یه نفر میفهمه اصلا ظهور نیست. خب اگه اینو بگیم اتفاقا رجوع به عموم، ولی ما غیر از او بفهمیم یا نفهمیم، اصلا موضوع حجیت ظهور میسازه برای ما. پس اجماع میتواند موضوع حجیت ظهور بسازه. وقتی 100 تا فقیه با این روایت مواجه شدن و برخورد کردن و گفتن معنای روایت اینه، ما میگیم نه غیر از اینه. خب دیگه اونی که ما میفهمیم نمیتونه معنای روایت باشه، چون ظهور یعنی اونی که نوع مردم میفهمن، هم نوع مردم هم غیر از ما میفهمن. شما قبلا گفتید که اگر ظهور ما میفهمیم اون معنی رو درست. یعنی این هم باید نوع مردم باشه، فقط میگیم به خاطر عدم تفتون. بسیار خوب، این میفهمن تطبیق اشتباه مسئله است، اما تطبیق صحیح اجماع چیه؟ در اجماع. حالا اون مبانیشو باید بحث کنیم. من فقط خواستم بگم اینجا یه چیزی بود که میشد به عنوان یه سرنخی پیدا کرد که روش کار کرد. حالا اون مبانی اجتهاد رو باید توی فوق‌العاده براتون مطرح کنم، سر کلاس نمیشه، تعطیلاتی انشالله براتون میگم. نه، بعد قرینه داشته باشیم، لولا قرینه همین محتمل وجود داره، احتمالش وجود داره. اما تطبیق صحیحی که آیه صد برای اجماع میشناسه، ایشون میفرمان این تطبیق صحیح بر اساس اینه ایشون معتقده، نهایتاً آیه صد معتقده که اجماع صحیح اون اجماعی است که کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه باشه. اگه اجماعی کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه باشه، این اجماع اجماع حجته. اجمال حرف آی صد اینه. پس اگر ما تونستیم بفهمیم که اصحاب ائمه یه ارتکازی داشتن که اون ارتکاز نسل به نسل همینطور منتقل شده، ایشون میفهمن این اجماع میشه اجماع معتبر. چرا؟ چون ارتکاز اصحاب ائمه است. من اگر بخوام این حرف رو یه جور دیگه مطرح کنم، باز اون سوال قبلی رو باید تکرار کنم. سوال قبلی این بود که چجوری میشه این همه فقیه یه فتوایی بدن و ما هیچ روایتی به عنوان مستند این فتوا پیدا نکنیم. آیه اصفهانی جواب داد خب حتما یه روایتی بوده به ما نرسیده و اینا روایت معتبری میدونستن و بر اساس او فتوا دادن. آیه صد میگه نه، منشأ دومی داره که این منشأ دوم منشأ صحیح و اون اینه که یه ارتکازی بوده که اصحاب ائمه داشتن، این ارتکاز به نسل بعد نسل بعد نسل بعد همینطور منتقل شده الا زمان ناهازا. ارتکاز از کجا شکل گرفته؟ ارتکاز از مجموعه اتفاقات شکل گرفته. ارتکاز از یک دلیل و ده دلیل شکل نگرفته. ارتکاز از سیره شکل گرفته، از تقریر شکل گرفته، از عمل اصحاب شکل گرفته. مجموع عوامل یه ارتکاز ساخته. این ارتکاز در عصر ائمه بوده، به عصر بعد منتقل شده و عصر بعد منتقل شده و عصر بعد منتقل شده الا زمان ناهازا. هر عصری هم که به این مسئله رسیدن، چون اون ارتکاز همراشون بوده، گفتن اجماع بر این مسئله. باز عصر بعد گفتن اجماع، عصر بعد گفتن اجماع. پس این اجماع مدرکش چیه؟ مدرکش یه ارتکاز عام بوده. این ارتکاز در چه زمانی بوده؟ در زمان خود ائمه بوده، اصحاب ائمه این ارتکاز رو داشتن. این ارتکاز نسل به نسل منتقل شده، در قالب اجماع هم منتقل شده. اجماع منتقل شده یعنی یه چیزاییست امروز از من و شما اگه بپرسن آقا این واجبه؟ بله که واجبه. به چه دلیل واجبه؟ معلومه دیگه، یعنی اصلا انقدر معلومه که دلیل نمیخواد. ارتکاز یعنی این. اصحاب ائمه براشون یه چیزی انقدر معلوم بوده که واجب از انقدر معلوم بوده که حرام است، انقدر معلوم بوده که مجاز است که دیگه مستند به روایت و آیه نمیکنه. خب معلومه اینطوریه دیگه. خب همین معلومه به نسل بعد رسیده، همین معلومه به نسل بعد رسیده. هر فقیهی هم به مسئله رسیده، آقا این مسئله چی؟ معلومه واجبه، معلومه حرامه دیگه. بقیه هم گفتن معلومه واجبه. چجوری این ارتکاز نسل به نسل منتقل شده و در شکل فتوا خودشو نشون داده و شده اجماع؟ ولی به نام سیره و ارتکاز نگفتن، به فتوای البته آیه 100 میفهمد این اجماعی که ما گفتیم نهایتا میشه همون حجیت ارتکاز متشرع، درسته، ولی اونی که به ما رسیده فتواست، یعنی هر فقیه این مسئله رو آغاز کرده این فتوا رو داده، چون معلوم بوده اینطوریه، فقیه بعدم به این مسئله رسته و معلومه اینه دیگه، ولی هیچ کدوم هم پیدا نکردن، چون هیچ دلیل دیگه و منشأ دیگه برای این اجماع نمیتونه وجود داشته باشه. چی میفهمم؟ ما الان اونی که میبینیم فتوا میبینیم، یعنی اگر ارتکازم میبینیم مستنده به فتواز، او ارتکازی که ما مستقل بحث میکردیم ارتکازی بود که تجلیه در ضمن فتوا نداشت، اونی که ما امروز میبینیم فتواست. مثلا فرض میکنیم شما از یه مسلمان بپرسید آن نماز صبح چند رکعته، میگه دو رکعته، میگه یه آیه بخون، آیه نمیدونم، یه روایت بخون، مثلا حالا روایت داریم مثال میزنم، در بعضی از موارد که اینقدر روشنه این روایت هم بعضی چیزا نداریم، میگه بس چجوری؟ میگه خب معلومه این دو رکعته دیگه، معلومه نماز ظهر چهار رکعته. خب حالا اگه ازش بپرسی که از کجا دقیقاً میگی، مستندی براش نمیشناسه. خب از کجا فهمیده؟ همین ارتکازها نسل به نسل منتقل شده. بله دیگه، همون موارد ارتکاز و سیره که آقا گفتن، ارتکاز متشرع، سیره یا ارتکاز متشرع. آیه 100 میفرمان عمده مدرک اجماع همین ارتکازه، و به نظر ما اون اجماعی حجت است که کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه باشه. اگر یه اجماعی بود که کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه بود حجته، و ارتکاز مستند به شیء خاص نمیشه، از مجموعه عوامل شکل میگیره. خب این تطبیق ایشون میفهمن به نظر ما پس باید اجماع چند تا شرط داشته باشه. اولین شرطش اینه که حتما این اجماع باید اجماع اقدمین باشه، متقدمین از فقها بر مسئله اجماع کنن، و الا اگر شما مثلا این مسئله رو در فتاوای متقدمین نمیبینید، یه دفعه از علامه به بعد میبینید، این دیگه کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه نیست دیگه. و اگه یه اجماعی باشه مخالفت متأخرین هم باهاش ضرر نمیرسونه. مثلا فرض کنید صدوق و مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا اگه اجماع کردن، حالا مثلا متأخرین یا متأخرالمتأخرین باهاشون مخالفت کردن، این مضر به اجماع نیست، چون برای ما مهم ارتکاز اصحاب ائمه است، که علل قاعده این ارتکاز اصحاب ائمه رو مثل صدوق و شیخ و سید مرتضی و مفید و اینها خب تلقی کردن دیگه، حالا متأخرین تلقی نکرده باشن و اینا خیلی فاصله دارن با عصر اصحاب ائمه دیگه. به خاطر این ما اگر گفتیم ارتکاز اصحاب ائمه دارای اهمیت است، باید بگیم که خب دیگه مخالفت متأخرین هم ضرر نمیرسونه، و حتما باید در اجماع آراء متقدمین باشه، و اجماع متقدمینه که ذی قیمته و گفته متأخرین ضرری به این مسئله نمیرسونه. نه تلقی ارتکاز این حدس نیست دیگه، نه حدس نیست، ارتکاز حس، نه هر اطمینانی که حدس نیست، ارتکاز حسه، ما به احساس اونها مراجعه کردیم. ما یقین پیدا میکنیم که ارتکاز اصحاب ائمه این بوده. الان شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی اینا که فتوا میدن، اونا دارن خبر از ارتکاز میدن، یعنی خبر میدن که یه ارتکازی بوده که به ما رسیده است، یعنی یک شهادت حسیه، چون یک شهادت حسیه مشکل نداره. یه اشکالاتی آیه صد بعد مطرح میکنه به اجماع که جواب میده، بعد ذیل اونها یه نکاتی میگه، من اونجا میخوام بگم، ولی شاید تو این اجماع اقدمین بد نباشه به این اشاره کنم. شما میگید چرا نگیم شیخ طوسی و اینا یه روایت معتبر داشتن طبقش فتوا دادن؟ چون از کجا میگید ارتکازه؟ یعنی چرا اون احتمال مرحوم اصفهانی رو منتفی میدونید؟ آیه سعد میگن که خب مگه غیر از اینه که شیخ طوسی و صدوق و اینها اگر روایتی بوده برای ما نقل میکردن، چجوری میشه یک روایتی باشه که تام باشه بر طبقش فتوا بدن بعد هیچ کدوم هم برای ما نقل نکنن؟ اگه واقعا اینا یه روایتی داشتن چرا نگفتن روایتو، در حالی که اینها حمله نقل روایتن به ما، هر غص و سمینی در روایات هست که از طریق اینا به ما نقل شده. اینا نه تنها اخبار معتبر بلکه اخبار ضعاف هم اینا به ما نقل کردن. یعنی هرچی از روایته، چه ضعیفه چه درسته چه غلطه، هرچی که هست ما از طریق همینا گرفتیم. بعد چجوری میشه یه روایت معتبری دارن که بر طبقش فتوا میدن اما هیچ کدوم این روایته رو ذکر نمی کنن؟ یعنی شما احتمال میدید که اگر متقدمین ما اجماع بر مسئله کردن یه روایتی داشتن که اون روایت هم معتبر بوده اما هیچ کدوم هم ذکرش نکردن؟ نکته دومی که بهش دقت کنید اینه که اتفاقا فتاوای اونها بیشتر نقل روایت بوده، یعنی مثل الان که نبوده. تا قبل از شیخ طوسی خصوصا که فقاهت جدید وجود نداشته، اصلا اونا فتواشون یعنی روایت نقل کردن، بعد حالا یه فتوایی بدن و هیچ روایتی هم ذیلش نیارن، این خیلی بعیده دیگه. یعنی ما هیچ احتمال نمیدیم که اینا یک روایتی داشته باشن و خلاصه طبق او فتوا داده باشن و اون روایت رو اصلا برای ما ذکر نکنن. خب هم مفید، هم طوسی، هم صدوق، هم و هم و هم. نه خب همه اینا خیلی بعیده یه مسئله ای رو همشون عنوان کنن فتوا بدن و بعد خلاصه مستند شم نگن، این خیلی بعیده. نه ما یقین پیدا میکنیم که مستند فتوای اونها روایت نیست. یعنی ایشون میخواد بگه تقریبا احتمال این که اینها به یک دلیل معتبر و روایت معتبر همشون یه فتوایی رو دادن برای ما منتفیست و ما دیگه گزینه‌ای نداریم جز این که اینا یه ارتکازی بوده که فتوا دادن و غیر از ارتکاز هیچ مدرک دیگری برای این فتوا قابل شناسایی نیست. یا باید فقهاء ما رأی به غیر علم میدادن، فتوای به غیر علم میدادن، بی خود و بی دلیل و بی مدرک فتوا میدادن که با مقام تورع و خلاصه زهد و تقوای اینها نمیسازه، یا باید روایتی بوده که فتوا میدادن اینا ضعاف از روایات رو نقل کردن که خودشون هم میدونستن ضعاف ها، حتی خودشون تضعیف میکنن روایت رو نقل میکنن میگن من بهش فتوا نمیدم، این روایت رو ضعاف از روایات رو نقل میکنن که حتی بهش فتوا نمیدن. بعد چجوری میشه یک روایت معتبر باشه یه نفر هم نه چند نفر اجماع اتفاق باشه و هیچ کدوم هم نقل نکنن؟ پس احتمال نمیدیم که روایت معتبر هم باشه. تنها محتملی که در مسئله وجود داره همینه که یه ارتکاز عامیست که مسئله روشنه براشون و جای تردید نیست و این ارتکاز هم نسل به نسل تلقی کردن تا زمان خودشون، اون ارتکازه رو دارن میگن. ایشون میگه تنها احتمالی که میمونه اینه. نه وجود داره. خوبه یا بده؟ خوبه الحمدلله. کجا گفتم فرضی بس؟ نه برداشت شما 100% اشتباه، فرضی نبود. ما یه بحث واقعی داریم میکنیم، فرضی که ما وقت زیاد نداریم اینجا بشیم فرضی بحث کنیم، بحث واقعی داریم. بسیار خوب، چشم. میگیم اجماعاتو که هنوز ما اجازه بدید من شروط معتبره آیه صدر رو بگم. آره آره آره.
خب بعد از ما چیزی بول میکنیم به این اطمینان میرسیم؟ اطمینان از ارتکاز؟
این یه حس دیگه، ارتکاز یه حسه، ما احساسش میکنیم.
اگر رو چهار تا عاملی که گفتیم اینا خیلی سخت میکنی روند رو، بعد از ما بول کنیم دیگه.
بله دیگه، ارتکاز رو ما حس میکنیم دیگه. آره دیگه، ما نکنید هر نسلی ارتکاز رو احساس میکنه. ارتکاز از کجا میگیره؟ از نسل قبل میگیره.
کنار اینکه ارتکاز رو احساس میکنه، تأثیر پذیری هم احساس میکنه.
تأثیر پذیری در چی؟
این آقایون از هم شاید تأثیر پذیر بودن، نه فقط در انتقال این حس و ارتکاز.
نه دیگه، نقل ارتکاز دیگه، یعنی نسل به نسل این ارتکازات رو به هم دیگه منتقل میکنن. نه بدون دلیل میشه این که فتوای بلا دلیل میشه. نه کنید ارتکاز مثل خاطره جمعی، مثل وجدان جمعی، این ارتکاز نسل به نسل همینطور منتقل میشه. الا زمان نهازا این ارتکاز منتقل شده و این حسه، حدس نیست. ما ارتکاز رو حس میکنیم. الان شما، من میترسم مثال بزنم شما تو مثال گیر کنید بگید نه این مثالش اینجاش کجی اونجاش راسته، و الا ما در خیلی از مسائل همینطور اینه که نسل به نسل یه چیزی به ما رسیده و ما اونو تلقی کردیم دیگه. الان چون دیروز 20 بهمن بود، سال روز پیروزی انقلابم بود، مثال میزنم. الان خب مبانی مرحوم امام، بعضی از شما اصلا مرحوم امام رو درک نکردید، ولی مبانی مرحوم امام رو تلقی کردید دیگه. یه ارتکازی بوده که نسل به نسل منتقل میشه دیگه. یعنی الان اگر بگه که مثلا یه کسی بیاد بگه نه امام موضعش در ارتباط با فلان مسئله این نبوده، حتی اونایی که امام رو درک نکردن میگن نه موضع همین بوده. یه ارتکاز دیگه، یعنی همین مواضع نسل به نسل منتقل میشه، حتی اونایی که امام رو درک نکردن و ندیدن و با مواضع امام آشنا نیستن. خب از اونایی که با امام بودن میگید شما به چه دلیل میگید؟ میگه ما با امام بودیم. حالا با مرحوم امام بودن لازم نیست حتما از یه جمله ای از یه کلامی، ولی دیگه مجموع رفتار و واکنش ها و عمل کرد مرحوم امام اینو نشون میداد که همچین موضعی داره. و در همه جا همینه، یعنی ما نسل به نسل این ارتکاز منتقل میشه، یه جوری میشه که خب میگیم بله همینه دیگه، غیر از این نیست. نه الان هم هست. چیکار میکنیم؟
خب
نه. خوبه دیگه، ولی از طریق اجماع نکنید. واقع این اجماع همون ارتکاز متشرعه، بله، ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه که ارتکاز متجلیه در فتاواست، اجماع ارتکازی است که در فتاوای فقها تجلی پیدا کرده. این ارتکاز دیگه، مگر اینکه این ارتکازا به هم بریزه. من یه مثال دادم، تا 50 سال قبل خیلی چیزها نزد متشرع ارتکازی بود، روشن بود این قصه. الانش هم یه چیزهایی واقعا ارتکازیه برای ما. بعد میگید خب اینا از کجا گرفتید؟ دیگه از قبلی ها گرفتیم، قبلی ها از قبلی ها گرفتن، قبلی ها از قبلی ها گرفتن، همینطور نسل به نسل منتقل شد و یه امر بدیهیه دیگه، خیلی روشنه. من مثال زیاد دارم ها، فقط خیشتنداری میکنم که مثال بزنم. یعنی فقها نه، مشکلی نیست نکنید، یعنی از متشرع بودن خارج نمیشه، ولی ما همین ارتکاز رو نسل به نسل دریافت کردیم تا ما رسید. البته مهمه، در دقت کنید، مهمه در اجماع حجت نزد مرحوم آقای سعد این نیست که تا زمان ناهازا اجماع باشه، هم متقدمین اجماع داشته باشن بس برای ما. یعنی لازم نیست اون ارتکاز تا الان وجود داشته باشه. ایشون میگه نه، ما همون ارتکاز اصحاب ائمه که میتونه تجلی در فتوای فقهای متقدم داشته باشه، همین بسه برای ما. ولی من خواستم بگم اصلا ممکنه این امتداد پیدا کنه الی زمان نهازا. مثل وقت تموم شده. اللهم صل علی